أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزل الله قرآن العربي وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. چون سوره مبارکه طه در مکه نازل شد و معارف اصلی سوره مکی همون اصول دین است و یکی از اون اصول مهم جریان وحی و نبوت است، در آیه 113 همین سوره فرمود ما این کتاب را به عنوان قرآن نازل کردیم. یک عربی است و نام شریف قرآن علم بلغلبه شد، بعدن معروف به قرآن شد، وگرنه در همون اوائل به عنوان کتاب الله معروف بود. در حدیث معروف سقلین که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اینی تارکون فیکم و ثقلین، نفرمود قرآن و اثرت، فرمود کتاب الله و اثرتی. اسم کتاب به عنوان قرآن یه علم بالغلبه است ظاهرا، و قرآنم از غرعه هست نه از غرنه، یعنی یه مجموع است و غرعه یعنی جمع. نفرمود انزلنا قرآنن، فرمود انزلناه قرآنن عربی، یعنی ما این کتاب را به عنوان یک مجموعه عربی نازل کردیم. اما از این که این جهانی است و ذکرال البشر است، برای که زبان قرآن زبان فطرت است، درست است که این حروف و این کلمات و این نحو و صرفش رو ضوابط عربی است، لکن مطالبش که در حقیقت فرهنگ قرآن و زبان قرآن است زبان فطرت است. خدای سبحان همه بشر را با سرمایه فطرت آفرید یک، و همه اون الهام فجور تقوا را روا داشت، این نسبت به همه روا داشت، دو و با همین فجور و تقوای ملهم سخن میگوید، سه بنابراین زبان قرآن میشه زبان جهانی، فرهنگ قرآن میشود فرهنگ جهانی. حالا بشر وقتی خودش رو فراموش کرده در زمینه جان او شیطان آمده این سرزمین را اشغال کرده و صاحب خانه را گیر و گرفته، مطلب دیگه است که در خطبه هفت نهج البلاغه اونجا وجود بارکه از تعبیر مبسوطن دارد که حالا چند جمله از اون خطبه نورانی رو میخونیم. این اشغال شده است، یعنی شیطان آمد اونجا آشیانه کرد، اولا تخم گذاری کرد، ثانیا این تخم ها رو به صورت جوجه در آورد، سالسن دواب و دامبها و جنبنده های فراوانی در زمینه دل فراهم کرد. رابعا این که انسان میبینید وسوسه داره، خاطره داره، نمیتونه خودش رو کنترل کنه، همین سرصدای همین بچه های شیطان دیگه، رابعاً و خامساً. خب این زمینه رو شیطان آمده اشغال کرده. بنابراین زبان قرآن زبان فطرت، حالا عربی و امثال عربی، این برای تلیعه نزول. لذا فرمود انزلناه قرآن عربی، نه انزلنا قرآنن که قرآن بشه مفعول، انزلناه قرآن عربی. و چون فرمود قد خواب من حمل ظلما، و گناه رسمی جاهلیت همون ظلم و تعدی بود، نفرمود و صرفنا فیه من الوعد والوعید، خصوص وعید را ذکر کرده. اما اینکه فرمود یتقون او یحدث لهم ذکرا، نفرمود ما یه حرف تازه به وسیله قرآن میخوام به اونها بفهمانیم، یعنی علم تازه و معارف تازه است، ولی اصل مطلب تازه نیست، اصل مطلب یاداوری است. او یحدث لهم ذکرا، یعنی چیزی رو با قرآن میگوییم که قبلا خدای سبحان در درون اینها با اینها حرف زد و گفت. اگر در سوره شمس دارد و نفس ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، هر کسی رو با نفس ملهمه آفرید. هیچ بچه نیست که راست گفتن را با یاد گرفتن باید انجام بده. هر بچه وقتی باید حرف بزنه راست میزنی که دیگه، دروغ را باید یاد میگیره، حالا یا با شوخی یا غیر شوخی. امانت را، دروغ، صداقت را، اینها رو، وفا را، مهر را، عاطفه را، اینها رو کسی بهش یاد نمیده. خیانت را، دروغ را، امثال اینها را بعد یاد میگیره. حود و نفسن به ما سواها، خدا قسم به جان آدمی و قسم به کسی که این جان را مستقل خلق خلق کرد، ناقص خلق نکرد. نفس و کسی که نفس را مستقل خلق خلق کرد. سوال، ما تسویت النفس، روح مستقل خلق باشه یعنی چی؟ ما مستقل خلق بودن بدن را میفهمیم، اما مستقل خلق بودن نفس به چیه؟ با فای فصیحه، با فایی که هم تفسیر میکنه و فصیحه هست تبیین کرده فالهمها فجورها و تقواها. این فا بیان اون تسویه نفس است که روح هر کسی مستقل خلق است. ناقص کسی، خدا ناقص خلق کرد، همه را با این سرمایه خلق کرد. پس اگر همه را خدای سبحان با فجور و تقوا ملهم کرد، قرآن حرف تازه ای ندارد و تذکر است. رضا فرمود که این هی الا تذکره، این هی ما هوا الا ذکرال البشر، ولقد یسن القرآن لذکر قلب مدکر. قرآن آمده اون چرا که شما میدونید او رو یاداوری کنه، نعم او رو شکوفا میکنه، آبیاری میکنه، میپرورانه که یسیر لهم دفاعین العقول، ولی اصل مطلب رو بشر میدونه. لذا نفرمود یحدث لهم علما، یحدث بلکه فرمود یحدث لهم ذکرا. و در بخشای فراوانی از قرآن کریم این گونه معارف هست. اونا که اصلا با دین آشنا نبودن، وقتی در جریان معاد انکار شدید داشتن، انبیا وقتی با اونها سخن میگفتن، اونها را با ادله روشن میکردن، به اونها میگفتن که خب همون کسی که بار اول انسان رو خلق کرد، همون اون دوباره انسان نجات بکنه، اینا سر تکون میدادن. فسیون غزون الیک رؤوسهم، برای بت‌پرستا اینطور بود، برای دیگران اینطور بود، اینا سر تکون میگفتن. بله ها درسته. این القرآن چرا به های معناست دیگر؟ مثل الکتاب، الکتاب هم ذکر کرده، الف لام میم هاذا الکتاب، الکتاب. این الکتاب، القرآن و مانند اون علم نیست، مثل که الان الکتاب یا کتاب علم برای قرآن کریم نیست، با اینکه حدیث معروف سقرن کتاب الله آمده. اینا علم بالغلبه است. این لذا این در اینجا نفرمود انزلنا قرآنا، فرمود انزلناهو قرآن عربی. خب بر تقدیر زبان قرآن زبان فطرته، لذا میتونه جهانی باشه. اگر بعضی از مردم با فطرت خلق بشن، بعضی ها با فطرت خلق نشن، این قرآن نمیتواند جهانی باشه، ذکرار البشر باشد. اما اگر همه با فطرت خلق شدن و قرآن هم همون حرف فطرت را میزند، میشه ذکرار البشر. اینجا هم فرمود مطلب تازهی که قرآن دارد این است که ذکر را و یاداوری را احداث میکند، نه اصل علم را، نه هم اون درجات برتر و شکوفایی و مطالب جدید را الغا میکند. اما همه اینها برای پروردن همین شاخه گل، همین شجره طوبی است. اصل شجره طوبی را در درون هر کسی زادق دسلا غرس کرده است. این قرآن آب باران است، انبیاء بار آب بارانن که این رو شکوفا میکنن. حالا فرمود الله عالی است. چون الله عالی است، اون چه که قبل از الله آمده و اون چه که بعد از الله آمده مستند به الله بودن است. الله اسم اعظم دیگه. هم اون علوی که قبلا ذکر کرده فرمود فتعالی، اون به استناد الله بودن است. و هم الملک الحقی که بعد از الله ذکر شده، اینم به استناد الله بودن است. چون الله هست پس تعالی، چون الله هست پس ملک است، چون الله هست پس حق است. فتعالی الله الملك الحق. بله به همه داد دیگر با الهام، یعنی خدای سبحان روحی که مربوط به خودش بود و بود و نفخ تو فیه من روحی، این روح را عالمن و ملهمن خلق کرده است. یک موجودی که فطرت فجور تقوا را می فهمد از طرف خدا مأمور تدبیر بدن شد. یه شیء عاری تدبیر بدن رو بود، فجور است، لذا انسان اولی میفهمه که فجور است، نمیگه. بعد وقتی که تربیتش بد بود خب دروغ میگه، عالمن آمدن دروغ میگه، عالمن آمدن خلاف میکنه. ولی اول میفهمه دروغ بده. هیچ بچه از اول دروغ نمیگه، هر حرفی میخواد بده. اگر گریه میکنه راست میگه، واقعا شیر میخواد، یا جاش درد میکنه بی خود گریه نمیکنه. یه گریه کذب در بچه نیست، از همون بچگی بی خود گریه بکنه خودش روس بکنه اینجور نیست، بی خود دروغ بگه اینجور نیست. کم کم دروغ یادش میدن، چون میدونه دروغ بده. با دروغ خلق نشده، با راست خلق شده، با امانت خلق شده، بعدها خلافش میکنه. خب در اینجا فرمود به این که ولا تعجل بالقرآن، ذکر نبوده، نسیان بوده، اما اصلش بوده. ذکر یعنی یاداوری، مطلب بوده. مثل که آدم قبلا چیزی رو فرا گرفته، عالم شده، بعد حالا یادش نیست، دیگری یاداوری میکنه. این یاداوری احداث ذکر است، نه احداث مطلب. وقت میگه بله بله یادم آمد، من مثل قبلا میدونستم. چیزی رو که آدم قبلا میدونه الان یادش رفته، دیگری ذکر را و یاداوری را احداث میکنه، ایجاد میکنه. خب فرمود ولا تعجل بالقرآن من قبلا یقضا الیک وحیه. مستحضری که غالبا چه در تفسیر روایی و چه در تفسیرهای غیر روایی از ابن عباس نقل کردن، سند معتبری استناد داشته باشه وجود مبارک معصوم، اینجور نیست. اونی که از ابن عباس نقل کردن این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه کلام جرب ال تمام بشه میخون، بعد نهی شده که نخون، صبر کن جبرئیل اول کلمات رو بخونه بعد شما بخونید. خب به هم چیزی که روایت معتبر نیست، هم در جریان لا تحرک بهی لسانکه که تو سوره مبارکه القیامه است، همینجا غالبا از ابن تو تفسیر علی ابن ابراهیم هم حد اکثر از ابن عباس نقل میکنن. این تونیش یه روایت معتبری باشد که پیغمبر قرائت میکرد و خداوند جلوش گرفته. بنابراین لا تعجل میتونه دفع باشه نه رفع. دفع یعنی این کار رو نکن، پیغمبرم نکرده بود. مثل لئن اشتکت لاحبطن عملک، همه نواهی از این قبیله. نه اینکه حضرت این کار رو میکرد پیغمبر جلوش گرفته. این عنصر محوری بحث. بر فرض هم بخواهد نهی رفعی باشد نه دفعی، شبیه عجله موسای کلیم در سؤال از خضر نیست، بلکه شبیه عجله موسای کلیم در رفتن به کوه طور لقاء الله است که عجل تو الیک رب لترزا، که یک عجله محمود و ممدوح است. خب لا تجعل در سوره مبارکه القیامه همین طور است، من قبلا یغزاری که بهیو. مطلب دیگه این که وجود مبارک پیغمبر، خب قبلا کارهای انجام میدادن که نهی نشده بود، بعدها دستور آمده. قبلا کسی در ماه رمضان روزه نمیگیره، حالا بگیم چرا پیغمبر در مکه روزه نگرفت؟ خب روزه نازل نشده بود. اگر یک کاری را پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبل از نزول حکم الهی انجام میداد، این دلیل نیست برای اینکه مثلا حضرت ترک اولا کرده یا فلان، حکم خدا اصلا نازل نشده بود. غالب همه مسلمانی در مکه روزه نمیگرفت، حج نمیکرد، حج مصطلحی که واجب شده، اون حج جاهلی حساب دیگری دارد. بنابراین اگر چون چه دست کاری را قبلا پیغمبر کرده بود و بعدا قرآن نهی کرد، این معناش این نیست که پیغمبر معاذالله ترک اولا کرده یا فران کرده. اما در جریان اون غلیب بدر، بعض اینکه کشته های کفار را در بیرون انداختن تو چاه و شهدای بدر را در میرفت، الان کسانی هم که به بدر میرن در کنار قبور شهدای بدر اونجا مشرف میشن، کاملا مشخص است بین مکه و مدینه وجود بارک حضرت با یه فاصله معین یه چای کنده و اجساد مشرکان رو تو اون چاه انداخت. بعد این منطقه خاص مربوط به شهدای احد بود، بعد بود که دفن کردن، الان یه دیوار کشیدن که کاملا اون طرف دیوار همون چاه است و همون غلیب بدر که اجساد نحس مشرکان است، درون این دیوار قبور شهدا است. بالای اون چاه رفته فرمود هر وجدت ما وعدکم ربکم حقا. این دیگه قرآن نهی نکرده ما انت به مسمن فی القبور، برای اینکه همون جا یه عده تعجب کردن، به حضرت عرض کردن شما با چه حرف میزنی؟ فرمود اینا کاملا میشنون، ما انتم به اسمع ما اقوله منهم، این تو نیست که شما بهتر از اونها بشنوید، اونا هم میشنوه من چی میگم، شما هم میشنوید، شما اسمع از اونها نیستید. این ما انت و مسلمان معرفه قبور ناظر به این بخش نمیتونه باشه. به هر تقدیر کاری که وجود باره که پیغمبر قبل از نزول وحی کرد که معذوری نداره، بعد از نزول وحی هم که هرگز ترکت نکرده. این لا تعجل هم دلیل نیست که حضرت این کار رو می کرد و نهی آمده، نهی برای رفع بود، حد اکثر برای دفعه. و اون چه که مهمترین حرف همون حرف علی تفسیر علی ابن ابراهیم هست که از معصوم نقل نکرده، او از ابن عباس نقل کرده، ابن عباس هم استناد نداده وجود مبارک است امیر. بنابراین ما دلیل معتبری نداریم که پیغمبر قبلا قرائت میکرد و قرآن جلوش گرفته، خود جلوش گرفته. نه در لا تحرک به لسانه که، نه در لا تعجل به قرآنن. خب فرمود به این که بقول رب زدنی علما، این رب زدنی علما اختصاصی به مسئله آیات قرآنی ندارد. خیلی از علوم است به عنوان حدیث قدسی هست، به عنوان روایات است که واجد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل میشد، از که احکام و حکم از اون راه آمده. سه تا راه دارد وجود مبارک حضرت برای فراگیری علوم، یکی قرآن است، یکی حدیث قدسی است، یکی هم روایات دیگه. حدیث قدسی بالاخره مستقیما از طرف ذات اقدس الله هست، الفاظش مثلا معجزه نیست، و روایات دیگه هم شاید از حدیث قدسی نسبت به ائمه علیهم السلام که فرقش مشخص است، نسبت به پیغمبر ممکن است که یک درجه نازلتری داشته باشه، ولی همه این فرمایشاتی که حضرت دارد وحی الهی است دیگر. چون حضرت معاذ الله احکام الهی رو که از نزد خودش نمیگه که اما ینتقو، گرچه قدر متیقنش راجع به قرآن است ولی همه احکام محکم الهی رو شامل میشه. هر مطلبی را که حضرت درباره دین خدا میگن از خدای سبحان است. یکی هم اون هم میخواستن بگن لا تعجل به ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، اون نمیتونه قرینه باشه که این لا تعجل یا لا تحرک رو مثلا مسیرش رو برگردونه، چون بر فرض حضرت اگه قرائت میکرد وحی رو قرائت میکرد، اون لا تحرک به لسانه که بر فرض برای رفع باشد ندفع، حضرت وحی رو قرائت میکرد. نمیشه گفت که به ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، این چگونه با نهی سازگاره. اگر هم حضرت این کار رو میکرد وحی رو قرائت میکرد نه چیزی دیگر رو. پس نمیشه گفت که این اگر حضرت عجله میکرد با ما ینتقو که نمیسازه. خیر، با ما ینتقو میسازه، با چیز دیگر نمیسازه، چون اینجا هم وحی رو داشت قرائت میکرد. ولی این طور نیست، ما دلیل نداریم که حضرت، سند معتبری نیست که حضرت قرائت میکرد قبل از تمام شدن وحی به خدا جلوش گرفته. بر فرض اگر دلیل معتبر داشته باشیم با ما ینتقو منافات ندارد، چون وحی رو داشت قرائت میکرد نه چیز دیگر رو. خب بله دیگه همین، چون پشت سر هم در اونجا که فهمود قبلا هم اشاره شد که ولا یحیطون به علما، علم به ذات اقدس لا، اسماء الهی، حکم الهی، معارف الهی تمام شدنی نیست. فرمود خدا یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم اما لا یحیطون به علما. تو برای رسیدن به علوم الهی پشت سر هم از ذات اقدس اله مزید علم طلب بکن، که در روایات مرحوم کلی نقل کرد، دیگران نقل کردن که ائمه فرمودن شبهای جمعه علم ما زیاد میشه، برکات ما زیاد میشه. خب چون لا یحیطون به علما، خدای سبحان در بخشای دیگر هم فرمود فعل من هو لا اله الا الله و استغفر لزند، که این روایت قبلا گذشت در ذیل این آیه که خیر العلم التوحید و خیر العباده الاستغفار. پس چون لا یحیطون به علماست، تو تا میتوانی مزید علم طلب بکن. حالا عمده جریان حضرت آدم سلام الله علیه هست که اسارش تو بحث سوره مبارکه بقره گذشت، تو سوره مبارکه اعراف گذشت. اجمالش هم اینه که امر خدا یا تشریعی است یا تکوینی. امر تکوینی عصیان پذیر نیست. چرا؟ چون خود خدا اراده کرده که این کار را انجام بدهد. بین مراد خدا و اراده خدا چیزی فاصله نیست، لذا عصیان پذیر نیست. امر تشریعی آن است که خدای سبحان اراده کرده بشر با اختیار خودش اون کار را انجام بدهد. بین مراد و اراده الهی اراده بشر فاصله است، و بشر هم آزاد آفرید، فرمود چه بخوای اطاعت کنی چه بخوای معصیت کنی مختاری، چون کمال در آزادی است. منتها اگر اطاعت کردی روح ریحان است، و اگر بیراه رفتی که نار جهنم. خب پس اراده تشریعی معصیت پذیر است، برای اینکه به اراده انسان وابسته است. اراده تکوینی معصیت پذیر نیست. این اصل اول. اصل دوم این است که در پایان سوره مبارکه زاریات فرمود ما جن و انس را برای عبادت خلق کردیم و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هیچ سخن از فرشته نیست. نفرمود ما خلقت الملکه والجن والانس الا ليعبدون، برای اینکه ملائکه لا یسون الله هم به امره یعملون، مطیع فرمان الهی، دستورات خود دستورهای خدا را اطاعت میکنند، معصیتی در اونها نیست. پس در آخر سوره زاریات که سخن از عبادت جن و انس است، از عبادت فرشته سخنی به میان نیامده. نفرمود ما خلقت الملکه والجن والانس الا لیعبدون، فقط سخن از جن و انس است. در سوره مبارکه الرحمن هم خطاب به جن و انس است که فبعی یالا ربکما تکذبان. در اول تا آخر قرآن هر جا سخن از وحی و نبوت است ما برای بشر، برای جن انبیا فرستادیم، کتاب فرستادیم. هیچ جای قرآن ندارد که ما برای ملائکه کتاب فرستادیم، انبیا فرستادیم، شریعت فرستادیم. این هم دو یا سه. پس بنابراین در حوزه فرشته ها حوزه رسالت و شریعت و امر و نهی تشریعی نیست. مطلب بعدی آن است که ابلیس جزء جن است و جن مکلف است مثل انسان. حالا جن نظیره که یکی از اونها کانمیل جن که ابلیس است، با فرشته نمیتواند یه حکم داشته باشد. این امر چه امری است؟ به اسم الله الملائکه است شدو. آیا امر تشریعی است؟ یعنی اینا شریعت دارن، رسالت دارن، بهش و جهنم دارن. این معناش تا حال ما نشدیم که برای اینا رسالتی، شریعتی، بهش و جهنمی چیزی باشه. در سوره مبارک انبیا تعبیری دارد که اگر کسی از این فرشته ها ادعای الهیت بکند نزیه جهنم، اون نظیر دوکان فی مالیت، اون از که از سنخ حکم محال، گرچه به اندازه استحاله اون نیست. اما جن کاملا قابل نهی تشریعی است، امر نهی تشریعی است. این از قلنا چه امری است؟ امر کردیم اسجدو امر تشریعی است که با فرشته ها سازگار نیست. امر تکوینی است که با اسیان جن سازگار نیست. دو تا امر است که این برخلاف همه آیات قرآن، دو تا امر نشده، یک امره. پس بنابراین ما یک امری داریم که نمیدانیم این امر امر تشریعی است که با جریان فرشته ها نمیسازه. امر تکوینی است که با معصیت ابلیس نمیسازه. دو تا امر است، یکی تکوینی مال فرشته هاست، یکی تشریعی مال جن است. اینم برخلاف ظاهر قرآنه، چون هر جا هست یک امره. از قول الملائکه همه سجده کردن الا ابلیس. این یکی همین دیگه به جن و انس خطاب میکنند دیگه. رسلان برای انبیا، فرشته ها را ذات اقدس اله به عنوان رسول خود انتخاب میکند، به اونا وحی میرسد، مثل جبرئیل سلام الله علیه، یا اونها که بعیدی سفر کرام برره، اینا وحی الهی را میگیرن مستقیما به پیغمبر میرسانند. و پیغمبر هم رسول هست، اونها هم رسولن. پیغمبر رسول الناس هست، فرشته ها رسول الانبیاء و المرسلین. اما برای خودشون یه شریعت باشه، کتابی باشه، ما نشنیدیم در هیچ جایی از آیات قرآن که اونها هم پیغمبری دارن، امر و نهی دارن، بهش و جهنمی دارن و اطاعت و عصیانی دارن. اینجور نیست. خب این یه بخش. بخش دیگر اینه که این منطقه ای که وجود مبارک آدم زندگی میکند، این منطقه را ذات اقدس را مشخص کرده. به حضرت آدم فرمود فعلا یه جایی هستی که گرسنه نمیشوی. یک، نیازی به خوراک نیست، نیازی به نوشاک نیست، نیازی به پوشاک نیست، نیازی به مسکن نیست. این کجاست؟ این چه عالمی است که آدم اصلا گرسنه نمیشه؟ نه اینکه گرسنه میشی و غذا فراوان داری مثل اغنیا و مترفی، نه اینکه تشنه میشی و در کنار چشمه و آب داری، نه اینکه احتیاج به لباس داری ولی پوشاک داری، نه اینکه محتاج به مسکنی ولی خانه داری. ان لک الا تجوع، این تعبیر مصدر میره. عدم الجوع، عدم العطش، عدم العریان، ایناست. این کدوم عالمه؟ بسیار خوب. پس ما یه جنتی داریم که اینا توش نیست، گرسنگی توش نیست. اومد عقل رو باید معنا کرد، بسته رو باید معنا کرد، نفوذ رو باید معنا کرد. این خصوصیت ها درش هست که الله تجوه. در بحث دیروز اشاره شد که این لف و نش بحث ظاهر مرتب نیست، لف و نش مشوش است. چرا؟ برای اینکه مناسب با گرسنگی تشنگی است، باید کنار هم ذکر بشه. مناسب با عریان و برهنگی آفتاب زدگی است که باید کنار هم ذکر بشه. لکه یه تناسب دیگری ملحوظ شد که اون تناسب باعث شد که لا تجو در کنار لا تعرا قرار بگیره، لا تزمعو در کنار لا تزها قرار بگیره. اون مناسبت اینه، جو برهنگی درون است از دستگاه غذا، این با عریان سازگار است. انسان که عاری است یعنی بیرونش برهنه است، وقتی گرسنه است یعنی درونش برهنه است. درونش خالی، بیرونش خالی، این دوتا با هم مناسبن، کنار هم قرار گرفتن. در جریان آتش و آفتاب زدگی این هم کاملا با هم مناسبن. زها یعنی نور شمس، تزها یعنی تو آفتاب میمونی. خب این مناسب با زمعان و تشنگی و مناسب امثالن. این دوتای اولی با هم مناسبن، کنار هم ذکر شدن. اون دوتای دومی کنار هم ذکر، مناسب هم کنار هم ذکر شدن. باید فکر بکنیم این چه امریه. این مونده. مطلب دیگه این که فرمود ما به آدم عهدی سپردیم فنسیه، آیا این ناظر به آن است که خدای سبحان به آدم و حوا فرمود ان هذا عدو لکما لا تقربا، این نهی را فراموش کرده؟ خب این نهی رو جمیل از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه دارد به این که نقل کرده که این کجا این نهی رو فراموش کرده. شیطان به استراحت داره به است آدم عرض میکنه که خدای که شما را نهی کرده برای اینه، پس نهی یادشه. چی نهی یادش رفته؟ ما بگیم نسیه یعنی نهی خدا یادش رفته، در حالی که شیطان بگوید که ما نها کما رب کما انتل کشه الا کذا و کذا، اصلا نهی رو به سراح مطرح کرده. چگونه نهی یادش رفته؟ نعم مسئله عداوت ممکنه یادش رفته باشه، برای اینکه الان حرف شیطان را دارد گوش میداد که شیطان گفته که خدای سبحان که شما را نهی کرده برای آن است که اگر شما از این میوه بخوری، این میوه یکی از دو تا برکت رو همراه دارد به نفع منفصل امانت خروف که جمع را شاید. لذا در اینجا با سوره مبارکه اعراف یک جا با واو عطف شده، یک جا با او، چون منفصل امانت الخلوه است و جمع را شاید، لذا واو اینجا با او اونجا، یا واو اونجا با او اینجا منافات نداره. اینجا با واو عطف شده. هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، یعنی من شما را راهنمایی بکنم به یه چیزی که به درختی که اگر از میوه او استفاده کنید دیگه نمیمیری، مخلدی. یک، و به سلطنت ابد هم میرسید، ملک دائم نصیبتون میشه. در سوره مبارکه اعراف آیه 20 به این صورت است: و قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. اگر اون دو مطلب به این دو مطلب برگرده به چیز جدایی نباشد کما هو ظاهر، اون او با این واو قابل تطبیق است، زیرا اگر او منفصله مانت الجمع بود با واو اینجا هماهنگ نبود، ولی اگر منفصل امانت خلوف باشد و جمع را شاید، خب یه چیز ممکن است که هم سبب خلد باشه هم سبب سلطنت دائم. بنابراین این نهی میتواند راجع به عداوت باشد، نه راجع به این نسیان. میتواند حالا فی الجمله در بحث‌های اولی میتواند راجع به عداوت باشد، نه نسبت به اون نهی. مطلب دیگه اینه که وجود مبارک هست آدم و حوا سلام الله علیه، ما خیلی خوشحال بودن برای اینکه از اول خدای سبحان فرمود این دشمن شماست، یعنی شما از حزب او نیستید دیگر، اگر از حزب او بودید که او دشمن شما نبود. این که فرمود ان هذا عدو لکم، ما یه تبشیری رو به همراه دارد، اگر خدا به یک کسی بگوید این دو شیطان دشمن توست، این باید خوشحال باشه، منتها باید مواظب خودش باشه، چون اگر خدای ناکرده این جزء حزب شیطان باشه که شیطان دشمن اونیست. اگر کسی خدا به کسی بفرماید که این شیطان دشمن توست، یعنی فعلا در مقابل همید، شما حزب اون نیستید، مواظب باشید که این همیشه دشمنی شما رو داره و جز دوستان شما نباشه. این ماره این. اون بیان نورانی که دیروز در بحث چی نقل شد که او رو حتما باید مراجعه فرمایید، در همون خطبه هفتم نهج البلاغه است، چند سطر بیش نیست که فرمود اتخذ، البته این بخش از کلمات نورانی هست، تعمیر است که مرحوم سید رضی نقل کرده درباره پیروان و شیطان در خطبه هفت، اتخذ و شیطان لامره ملاکا و اتخذ هم له اشراکا، شیطان اینا رو دام خود قرار داده، فباز اینا رو گرفته رفته آشیانه کرده در دلشون، بیزه گذاشته، تخمگذاری کرده و فرخ این بیزه ها را و تخم ها را به صورت فرخ و فرخ جوجه، به صورت جوجه در آورده، فی صدور هم و دب و درجه فی حجور هم. حالا تو تمام صحن و سرای او رو گرفتن، دابر دابر میگفتن بلکه جبنده است دیگه، چه در نماز چه غیر نماز او رو آرام نمیذارن. خب اونگاه و زین لهم خطر ف نظر به اعیانهم و نطق به السنتهم، با زبان اینها حرف میزند، با چشم اینها نگاه میکند. این از بدترین آسیب های خودباختگی یک جامعه است. الان بسیاری از افرادی که به این بدحجابی دامن میزنند، یه دهنکجی دارن به نظام میکنند، واقعا اینها خودشون رو گم کردن، دیگری به جای اینها نشسته. اینا خیال میکنن که اشغال تنها اشغال زمینه، خیر اشغال سرزمین هم جز اشغال هاست. اینها آمدن این سرزمین رو با این وضع در اشغال بکنن، به زبان اینها دارن حرف میزنن، با چشم اینها دارن نگاه میکنن که اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.